هوای چیوال.
دوستان عزیزم سلام، با هوای تیوال خوش آمدید. نمایش زنده باد شست و مهدی محمدی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزانی که صدای من رو میشنون. امیدوارم که اوقات خوبی رو سپری کرده باشن و بکنن.
ممنون. مهدی محمدی عزیز، برامون از شکلگیری نمایش زنده باد شست بفرمایید.
راستیتش یه پروسه خیلی طولانی رو عجیبی رو داشتیم. ما توی مدت 8-9 ماه نمایشنامه اول نوشته نشده بود. ما یه سری برای بچه ها رو بردیم، بهشون هم نمیگفتم که مثلا بازیگر قطعی کار هستن. اتود میزدیم، مدام یه سری چیزایی که توی ذهن من شکل بسته بود و اتودشو میزدم، تصویرهای مختلفی که توی ذهنم میومد دوست داشتم که بیشتر روی صحنه ببینم که چه شکلیه، با یه تیترای خیلی خاص. بچه‌ها جزئیات کاملا نمیدادن که بچه‌ها برمیگردونن توی اتودایی. من خیلی بازیگر عوض کردم چون بازیگری که قطعی نبودن که توی کار باشن، برای من این بهشون از این تریبونم از اونها تشکر میکنم که توی کار هست نیستن و توی شکلی نمایشنامه نقش بسزایی داشتن. خلاصه من تمرینات رو تعطیل کردم، این مدتی نگارش متن کاملا شروع کردم و بعد برنامه‌ریزی کار صورت گرفت و جدی ما تمرینات رو دنبال کردیم که نمایشنامه زنده باد شست با اون اتفاقات ریزی که توی نمایشنامه نوشته بود شروع به تمرین کرد.
آقای محمدی عزیز، نمایشتون به شدت در واقع ساختارش و شکل دراماتورژیش سینمایی هست، این چقدر در ذهن خودتون در زمانی که نمایش رو طراحی میکردیم وجود داشت؟
ببینید، اساسا من خیلی سینما وحشتناک علاقه دارم به خاطر علاقه خیلی زیادی که توی سینما وجود داره. کارگردانای خیلی مختلفی مثل فونتوریه یا تورناتوره یا آدم های خیلی بزرگی مثل گاسپارنو اینا، همیشه توی ذهن من این آدم ها الگوهای هنری و تصویری منن و احساس میکنم تئاتر کم داره همچین خصیصه ای که دیگه خسته شدیم از نمایشنامه های اساطیری و نمایشنامه کلاسیک که هنوز با پرده عوض کردن های قدیمی هنوز اون اتفاق کهن. اون موقع این اتفاق بود، الان باید اون اتفاق هم اگه بخواد باشه به یک شیوه مدرن. الان تماشاگر حوصله نداره با این فضایی که توی اینستاگرام و تلگرام و این شکلی، تماشاگر دنبال مینیماله، دنبال تصویر خیلی زیاده و دنبال ارائه اثریه که زود انتقال صورت بگیره و زود اون پرتاب اطلاعات به سمتش اتفاق بیفته با تصویر و با صوت. من توی این کار نریشن زیاد استفاده کردم، یه پارچه سفیدی توی کار هستش که سر تا سر سایه ها و اتفاقات و پردازش تصویر و رقص و ادامه‌مون رو میده و اون پلاک هایی که توی کار
و پلاک ها خیلی از این یکی از دلایلی که این رو عرض کردم، پلاک ها خیلی شبیه راش هایی است که در سینما استفاده میشه و در واقع شکل این تابلوها و سایه بازی که در نمایش شما وجود داره.
دقیقاً اون پلاک ها خصیصه نزدیک شدن به سینمایی کاره. و ببینید، طبیعتاً من پروژکشن توی کار هست کردم، ایده‌ای که اول کار توی ذهن من بود و گفتم اگه قرار باشه ویدیو پروژکشن توی کار داشته باشیم قطعاً من کار خاصی توی تئاتر رو انجام ندادم. من با فیلم تئاتر مخالفم مگر اینکه خیلی ادله محکمی داشته باشی برای ارائهش و بگینم باید حذفش بکنیم. یعنی اینجوری داری از سینما استفاده ابزاری میکنی. سینما یک دستاورد بزرگه و باید بهش احترام گذاشته بشه. اگر میخوای توی تئاتر استفاده بکنی، هم تئاتر رو باید قداستش حفظ بکنی و هم باید سینما رو حفظ بکنی. به خاطر همین من سعی کردم به هر دوی این دوتا عنصر احترام بذارم. از اونجایی که آخرین کارهای تئاتری که دارم انجام میدم، نمیدونم چه اتفاقاتی واسه این کار خواهد افتاد، چون این کار قراره که توی سالن‌های مختلف من اجراش بکنم، سالن‌های درست حسابی دولتی بگیریم ادامه اجرا ببریمش. ولی در کل میخوام بهتون بگم که آخرین کار تئاتر من احتمال خیلی زیاد و من یه فیلمساز فیلم کوتاه هم و بعدش 100% هدفی که توی ذهن من وارد سینما شدنه. به همین دلیل دارم تست میکنم، آزمایش میکنم اتفاقاتی که تو اگه تصویر رو توی تئاتر بفهمی، چون مثل دو که ورزش مادره، به نظر من تئاتر مادر همه هنراست و اگه تو بتونی توی تئاتر انتقالت رو توی سینما نزدیک بکنی، توی سینما میتونی تازه بفهمی که تصویر رو به چه صورت به کدوم سمت و صورت بره.
بر روایت غیر خطی نمایش،
100% وقتی این ابزار استفاده میکنی باید کامل استفاده بکنی. من یه قانون دارم، یا همه چی یا هیچی. فرمی که توی کار وجود داره، من تمام آدمهای مرد رو توی محتوا حذف کردم، در حالی که شخصیت‌های اصلی هستن که توی نمایشنامه وجود داره. من احساس میکنم که رویای نمایشنامه ما که به 3 تا شخصیت تقسیم میشه، 15 سالگی و 30 سالگی و 37 سالگی، تمام مردها رو هم بازی میکنه، تمام آدمهای مختلفش رو هم بازی میکنه و تنهایی این آدم توی تنها بازی کردن این آدم بیشتر اتفاق میفته و باید غیر خطی استفاده میکردم، چون اطلاعات خیلی زیادی باید به تماشاگر میدادم توی زمان خیلی محدود، تایم کارم خیلی محدود گرفتم که باز از حوصله تماشاگر خارج نشه و به خاطر همین دیگه من چیزی نداشتم که میخوام نوار کار رو پیاده بکنم. برای همین غیر خطی استفاده کردن فضاهای کار، محتوای کار و چسبوندنش به فرم نمایشنامه، این اجازه رو به من داد که همه اطلاعات رو بتونم داشته باشم، توی زمان درست داشته باشم و بتونم مخاطب رو ادامه روند و به صورت شناور، به صورت خیلی سیال این اتفاق بیفته برای مخاطب و آخرش با اون پایامدی اتفاق بیفته.
و در واقع این سزن وجوه شخصیتی مختلف رویا رو در سنین مختلف ایفای نقش میکنن و همین چیزیست که شما دنبالش بودید ظاهرا.
دقیقاً. و استفاده کردن صدای ذهن که پیچ و تاب ذهن این شخصیت رو ورود پیدا میکنه، مخاطب میتونه بفهمه کاری که الان انجام نمیتونه بده توی ذهنش چجوریه، یا یه کاری رو یه آدم، به نظر من هر آدمی توی هر موقعیتی که قرار میده یک کاری رو انجام نمیده که توی ذهنشه، یک بخشی از کارا رو انجام نمیده که توی ذهنش، و فقط یه بخشی از کار رو انجام میده که توی ذهنش رو بهش فکر کرده. نمیتونه آدم یک جا باشه، به نظر من اینکه آدم یک جا باشه و تمام اون چیزی که توی ذهنش رو بگه شاید اصلا مجالی نباشه. برای همین استفاده کردن صدای ذهن ورود پیدا میکنه مخاطب به ذهن این شخصیت که دقیقا داره توی ذهنش چی میگذره. اگه اینجا مثلا یه جایی توی نمایشنامه هستش که میگه بلند شو اینجا نشین، ولی شخصیتی که کنارش داره همون رویا رو بازی میکنه بلند نمیشه و این کار نمیکنه، در حقیقت من سعی کردم ورود پیدا بکنم به صدای ذهن، به اون پیچ و تابی که توی ذهن شخصیت وجود داره و بتونم یه بخشی از رویا رو اونجا زنده بکنم، چون احساس میکنم که اگر روی شخصیت میموندم و اگر صدای ذهنی توی کار نبود نمیتونستم بخشون رویا انجام نمیده، رویا حرف نمیزنه. من توی بروشور کارم یه چیزی نوشتم که حتما دوست دارم که مخاطبا بعد از اجرا بخونن، که این تنهایی رویا، قدرتی که رویا داره و در انتها باز تصمیم گیری خودشه. رویا نه قصاص میشه، نه تبرئه میشه و نه هیچ کس هیچ قضاوتی نمیکنه. درست فرم نمایشنامه به صورتی که رو به تماشاگر اتفاق میفته، ولی سعی کردم این قضاوت رو از تماشاگر بگیرم. توی ادامه ساختار رو به هم میزنم دوباره که شخصیت های کنار تماشاگر ها قرار میگیره و این ساختاری که تماشاگر باور بکنه که همیشه تو منظر قضاوت نشسته حذف بشه، چون این ساختار رو خودم نقضش میکنم که این اتفاق وجود نداره، این فقط فرم نمایشنامه است. و میگم این پیچ و تاب شخصیت رو بیشتر تونستم اینجا تا یه حد خیلی زیادی حداقل بهش
بپردازید. جناب محمدی عزیز، هر سه شخصیتی که در نمایش بازی میکنن، هر سه بازیگری که بازی میکنن در واقع رویا رو، هر کدام با استاندارد بالایی ایفای نقش میکنند، چون در واقع شخصیت رویا هم پر از مونولوگ و فراز و فرودهای حسی متفاوت، اما یکی از شخصیت‌هایی که فکر می‌کنم 15 سالگی رویا رو ایفا می‌کنه با لهجه‌ای، اگر اشتباه نکنم، سیستانی صحبت می‌کنه، لهجه خیلی سختی رو انتخاب کردید. این در واقع چگونه شکل گرفت و چگونه به این مرحله از پختگی رسید که من امروز دیدم؟
خوشحالم که به این مرحله پختگی رسیده، چون اینو میخواستم، یا یه چیزی نباید باشه یا اگه هستش باید درست باشه. این قانون
از چرایی این لهجه با توجه به سختی و متفاوت بودنش برام بگید که چرا اون خطه شخصیت رویا متعلق به اون خطه است و این کار شما رو شاید کمی سخت میکرد.
دقیقاً کار کردن ملیکا رادمن این شخصیت رو بازی میکنه که به شدت بازیگر دوست داشتنی و درستیه و این شخصیت رو به نظر من درست در آورد. تو تایم تمرینات من اینو بهش گفتم و یه جایی کارم که به خاطر علاقه‌ای حامد فرانسوی هم مجبور بود بخونه، یه جایی با سیستانی خیلی تفاوت زیادی داره. من نمایشنامه نویس ایرانی هستم و باید کلیت کشور رو بتونم درک بکنم و آنالیز بکنم. ما توی تهران زندگی می‌کنیم ولی همه چیز توی تهران ختم نمیشه. بخاطر همین من خواستم یه خورده بزنم به شهرستان های مختلف. سیستان و بلوچستان من مردماشو خیلی دوست دارم، خیلی آدم های عجیب غریبی هن. اتفاقی که توی نمایشنامه میفته هیچ ربطی نداره که ذاتن آدم های سیستانی شکلی باشن، اتفاقا اصلا ارتباط نداره. من میخواستم فقط مرزها رو بشکنم، من میخواستم بگم که این کار تهرانی نیست، شخصیت من از اونجا اومده. شاید زاهدان که به عنوان مبدع اینجا هستش رو انتخاب کردم به این خاطر که اگه انتخابش نمیکردم یه جای دیگه انتخاب میکردم. شاید میرفتم مثلا کوکیله بوی رحمت، شاید میرفتم مثلا یه جای دیگه، هر کجایی که بتونیم، مسجد سلیمان. من اونجاها رو خیلی توی نقشه نگاه کردم، خیلی خلق و خواش رو سعی کردم که درک بکنم. یه زمان خیلی زیادی گذاشته بودم که لهجه ها رو گوش میدادم، گویش ها رو گوش میدادم، فرهنگ ها رو میخوندم، چه میدونم غذاهاشون و سنت هاشون و ارتباط های خانوادگیشون و ازدواج هاشون و فوت هاشون. من سعی کردم که زاهدان بهترین جایی بود که بتونم پیدا بکنم. رفتم توش و سیستان رو گلچین کردم برای خودم و بازیگر وقتی که گفتم خیلی باهوش رسون این شخصیت رو. هر سه بازیگر اینجا واقعا احساس میکنم که کمک کردن که این فضایی، چون تهلهجه ها رو دارن هر سه توی، ولی خب فقط شخصیت 15 سالگی هستش که لهجه کامل رو ادا میکنه. پرنده بیگی که نقش 30 ساله رو بازی میکنه خیلی توی ایده ها و توی همین انتخاب کردن لهجه و همین انتخاب کردن 30 ساله اینا کمکم کرد و من توی بروشورم تشکر کردم ازش که بارها و بارها توی ادیتا کمکم کرد. و ملیکا آدم باهوشیه و من تایم زیادی نذاشتم روی لهجه کار کردن.
بازیگر جوانی
از باهوشی شخصیتم که خوشحالم اینجا میتونم برعکسشو بگم که بگم من وای چه کار خفنی کردیم و اینا، ولی واقعا از باهوشی ملیکا دارم این لهجه درستن اومدنشون رو که این نظر شما که همینه که اتفاق درست اتفاق افتاده. و پروا محسون که شخصیت رو توی دین دش توی فینالش توی 37 سالگی بازی میکنه، همگی از درک خیلی بالایی برای این شخصیت برخوردار شدند. من شخصیت واقعی رو میوردم توی تمرین تمریناتم، اتفاقات تجاوز و فوت و سقط و این چیزا اتفاق افتاده واقعا واسه اون شخصیتایی که دوستان ما بودن، میوردیم صحبت میکردیم با بازیگرا. من جلسات تمرینی غیر تمرینی خیلی زیادی داشتم که تو موقعیت‌های واقعی میبردمشون، حرفای واقعی می زدم، آدم های واقعی رو میبردم، چون بازی ها رئالیستن، دیالوگ نویسی ها رئالیستن، ولی فرم هی خارج میشه، از این قالب انتزاعی میشه، خود قالب گسترده میشه. ولی به خاطر این رئالیستی که حفظ بکنم، من 100% باید سعی میکردم که بازیگر رو توی موقعیت واقعی قرارش بدم. و فرعون یه خانمی هم هستش که توی خانم، فکر میکنم اسم کوچیکشون که توی بروشور ما یه چیز دیگه است، خانم کبوتر، خیلی لطف کرد که لهجه ها رو، کارشناس لهجه ما بود، خیلی بازیگر رسوند و بازیگر ما هم که زود این قضیه رو درک کرد و بهش رسید.
ممنون مهدی محمدی عزیز، کلام پایانی.
مرسی، خوشحالم از این که چون مصاحبه هست و اینا، من خیلی دوست دارم اینو بدونم که شما به عنوان یه مخاطب میبینم بیش از هر چیزی و تمام دست‌اندرکاران تیوال رو، اول که همکارای خیلی قدرتمندی هستن توی حوزه نمایش، ازشون تشکر میکنم که این شکلی کار رو ساپورت کردن. و واقعا من تشکر میکنم این از مدود کارهایی که تیوال کلن به درستی همه، حتی ما هم یه سه ضعف توی کار قبلی داشتیم که این اتفاق همکاری به وجود نمیاد، ولی اینجا فوق العاده بود تیوال و توی بخش مصاحبه، بخش عکاسی، بخش اینستاگرام، بخش تمام صفحات مجازی که ما رو ساپورت کرد. من واقعا تشکر میکنم، دست یکیشون رو میفشارم. امیدوارم که همونجوری که شما از کار لذت بردید بقیه دوستانتون هم بیان، بقیه تماشا. من فقط دوستم که ساعت 21 رو بگم، ساعت 9 شب هر شب اسفند تا 21 اسفند ما اجرامون اتفاق میفته. خیلی دوست داریم که با صندلی‌های پرتری بریم، خیلی دوست داریم که با انرژی بیشتری اتفاق رو اعمال بکنیم و خوشحال میشم از حضور تک تک تماشاگری که هرچند بیشتر بهتر.
دوستان خوبم، ممنون که گفتگوی ما رو شنیدید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.